الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. شب گذشته مطالبی رو در مورد تحریفاتی در زمینه عاشورا عرض کردیم. در ادامه باید عرض کنیم که این تحریفات و تعارضات و تضادها فقط مختص قضیه عاشورا نیست، در کل مطالب تاریخی هم که شما نگاه کنید ما کلی اخبار متعارض داریم. در خود قضیه کربلا که اخبار متعارض هست، در غیر قضیه کربلا هم اخبار متعارض وجود داره. چرا که یه مورخ کتابی رو که نوشته اینا رو روایت کرده از افراد با چند واسطه، مثلا میگه من در اونجا بودم این اتفاق افتاد، اونم با اغراض شخصی، حب و بغضهای شخصی خودش یه موقع مطلبی رو بالا پایین میکنه. مثلا یکی از تعارضاتی که در مورد عاشورا هست در تاریخ طبری که یه نفر سنی طبری می نویسه که امام حسین با عمر سعد که صحبت می کرد گفت یا بگذارید من برگردم مدینه یا برم به سرحدات یا بذارید من برم پیش یزید خودم با یزید صحبت کنم. خب این نقل تاریخیه که امام حسین میخواست بره پیش یزید چیکار کنه. از اون ور عقبت ابن سمعان غلام حضرت رباب بود که در کربلا حضور داشت، در کل ماجرا حضور داشت، منتها چون غلام ها رو نمی کشتن در قدیم تو جنگ ها، برده ها و کنیز ها و غلام ها رو کار نداشتن، زن ها و بچه ها رو. اینم از جمله کسانی بود که زنده موند، جنگ هم نکرد. البته ایشون میگه من در تمام مسیری که با ابا عبدالله الحسین بودم هیچ وقت چنین چیزی نگفت که بگذارید من برم پیش یزید. میگه من در تمام آنات و لحظات پیش ابا عبدالله بودم، غلامش بودم دیگه. خب این یه چیه؟ نقلی که معارض داره، یعنی ضد و نقیزه. در کتابای تاریخی ما فراوان داریم یک مطلبی که خیلی مهم بود، ما قبلا بررسی کردیم در مورد نامه رسول خدا به پادشاه ایران بود، خسرو پرویز، که گفتیم در تاریخ طبری میگه خسرو پرویز گرفت نامه پیامبر رو پاره کرد و یه مقدار خاک داد به اون نامرسان، گفت برو بده به ایشون. و بعد پیامبر خدا هم نفرینش کرد، گفت نامه منو پاره کردی، خدا شکمتو پاره کنه. بعد گفت خاکش به دست ما افتاده، من تفعل میزنم که خاکشو فرستاده برای ما، خاک کشورش به دست ما میفته. گفتیم این خبر معارض داره. یعقوبی در تاریخش از جور دیگه میگه این داستانو، میگه وقتی رفت نامرسان پیامبر پیش خسرو پرویز احترام کرد، در جواب نامه رسول خدا نامه نوشت، بین دو طاقه حریر قرار داد، مشکی در کنارش قرار داد، به دست این نامرسان داد، آورد خدمت رسول الله. خب این دوتا نقلیه که چیه؟ تعارض داره با هم. از مطالب تاریخی که بگذریم، تو احادیث ما چقدر معارض داریم. شما در روایات فقهی مخصوصا نگاه کنید که اصلا قوغاست، قوغا. روایات غیر فقهی هم کلی روایات معارض داریم، مثل روایات تفسیری، روایاتی که در ذیل آیات قرآن مطرح شده. میبینید یه روایت یه چیزی میگه، یه روایت نقطه مقابل اونو میگه. خب آقا این چرا اینجوریه؟ چرا این تعارض تو روایات وجود داره؟ تو روایات اعتقادی هم همین جوره. میگه خداوند شبای جمعه از آسمان هفتم میاد به آسمان اول. مگه خدا جا و مکان داره که بیاد پایین؟ از اون وقت خب روایت مخالفشو میگه، میگه خداوند سبحان همه جا هست. روایات تعارض داره با هم. روایت میگه حوا از پهلوی چپ آدم آفریده شده. روایت داریم فراوان تو این زمینه. از اون ور روایت امام معصوم میفرماد که خداوند مگر عاجز از جل دیگه حوا رو بیافرینه که بخواد از دنده چپ آدم خلقش کنه. این روایاتو میگیم روایات چی؟ متعارض. حالا تو روایات فقهی خیلی کار شده، اما تو روایات تفسیری اصلا کاری انجام نشده، مخصوصا که اون سنگر و حجاب هم نبوده. یعنی چی؟ یعنی شما روایات فقهی رو نگاه میکنید، یه روایت از سنی پیدا نمیکنید تو احادیث فقهی، اما در روایات تفسیری اصلا مخلوط شده اینا با هم. هیچ کس هم نیامده کار کنه اینا رو، جدا کنه، سنداشو بررسی کنه. روایات ضعیف، روایات خبر واحد، روایاتی که معارضن با هم. حالا علامه طباطبایی در المیزان قسمتی رو اختصاص داده به بررسی روایات تفسیری، که اونم دست تنها خیلی زحمت کشیده، البته سندن بررسی نکرده، ایشون متنی بررسی کرده. چون روایت رو یه موقع سندش رو بررسی میکنیم، یه موقع مضمونش رو بررسی میکنیم. کلی ما روایت داریم تعارض دارن با هم. میخوایم بگیم علتش چیه؟ علت این تعارض در روایات از کجاست؟ چرا باید روایات ضد نقیض باشه؟ مخصوصا وقتی میایم سراغ روایات فقهی. یه روایت میگه اهل کتاب، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، اینا نجسن. روایت دیگه میخونیم میگه نه، اهل کتاب پاکن، نجس نیستن. خب آقا کدومش درسته؟ و چرا اینجوری روایت داریم که یه روایت میگه پاکه یه روایت میگه نجسه؟ ذبیحه اهل کتاب یعنی گوسفند، گاو، شتر، مرغ، چیزی رو که اهل کتاب ذبح کرده باشن، یعنی مسیحی، یهودی، آیا میشه خورد یا نمیشه خورد؟ دسته ای از روایات میگه حلاله، میشه خورد. دسته ای از روایات میگه حرامه. آقا چرا معارضن روایات با هم؟ آقا زن حائض آیه سجده دار میشنوه باید سجده کنه یا نکنه؟ امام صادق روایت داریم میفرماد بله باید سجده کنه. روایت دیگه داریم میفرماد که نه، زن حائض لازم نیست سجده کنه. خب چرا اینجوری آقا؟ علتش چیه؟ علت این تعارض میخواییم علتش رو بررسی کنیم یا عللش رو بررسی کنیم؟ البته این بحث تخصصیه ولی خب نکاتی هست به درد دیگرانم میخوره تو این بحث. علل تعارض روایات چیه؟ نکاتی هست که به درد میخوره. تو یه حکم یه موقع میبینیم سه جور روایت داریم. مثلا میگه آقا برای نماز، نماز خوندن، اذان و اقامه واجبه، باید گفته بشه. روایت دیگه میفرماد که اذان و اقامه فقط برای نماز صبح و مغربه که واجبه. روایت دیگه میگه نه، اصلا اذان و اقامه مستحبه، واجب نیست. کدوم روایت رو بگیریم؟ چرا اینجوری شده اصلا؟ کتاب استبصار شیخ طوسی، شیخ طوسی ملقب به شیخ الطائفه است، شیخ طائفه امامیه، یعنی بزرگ طائفه شیعه که ما فقهمون و فقه شیعه واقعا وامدار شیخ طوسیه. خیلی زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده شیخ طوسی برای فقه شیعه. کتاب استبصار فی مختلف علیه الاخبار در مورد روایات معارضه، روایاتی که تعارض دارن با هم. شما وقتی نگاه میکنید تو تمام ابواب فقه روایات معارض داریم. یه دسته میگه حلاله، یه دسته میگه حرامه. خب اینا رو چجوری باید حل کرد؟ حالا این چجوری باید حل کرد؟ یه بحثیه. اما اینکه چرا اینجوریه؟ بابا امام معصوم دو جور حرف میزنه؟ یا دو تا امام دو جور حرف میزدن؟ چون یه موقع ما اصلا از امام صادق دو جور حدیث داریم، سه جور حدیث داریم، نه از دو تا امام. حالا یه موقع امام باقر حدیثی داریم چیزی فرموده، امام صادق روایت داریم خلاف او رو فرموده. چرا؟ معصوم که دو جور حرف نمیزنه، خودشون هم روایت دارن که ما حرفمون یکیه. شما استبصار شیخ مفید رو، شیخ طوسی رو نگاه کنید در مورد همین روایات، روایاتی که تعارض داره با هم، تمام ایشون آورده. بعد حالا خودش بررسی اجمالی هم کرده، مثلا این روایت خبرش ضعیفه، این روایت سندش ضعیفه، این روایت رو اصحاب بهش عمل نکردن، این روایت اینجوری، حالا یه مقدار جرح و تعدیل کرده. ولی چرا باید اینجوری باشه؟ فقه چون خیلی مردم بهش مراجعه میکردن، طبیعیه که احادیثی که تعارض داره بیشتره. گفتم تو روایات تفسیری هم اخبار معارض داریم، تو تاریخ هم اخبار متعارض داریم. مثلا یه نمونهشو عرض کردم در مورد شهدای کربلا، چند نفر بودن؟ 9 قوله تو کتابای تاریخ، از 60 نفر گفته شده تا 600 نفر. حالا تاریخ رو مورخین نوشتن، مردم حکایت کردن، خیلی ما به اون کار نداریم. اما احادیث چرا باید ضد نقیض باشن؟ احادیثی که از معصوم صادر شده چرا باید ضد نقیض باشه؟ به همین دلیل اجتهاد سخته. چرا شما میدید مجتهدان ما همه پیرمردن، 70 سال 80 سال؟ چون خیلی کار شست رفته نیست. 5 تا روایت میگیم توی زمینه میگه حلاله، 6 تا روایت اونور داریم میگه حرامه. چرا؟ علتش چیه؟ آیا امامان معصوم 2 جور حرف زدن؟ یا محدثین ناقلان روایات و اخبار عمد یا سهو 2 جور روایت کرده اند؟ یکی از علل تعارض در روایات، جعل احادیث توسط افراده. و این جعل احادیث از زمان خود رسول اکرم شروع شد که حدیث متواتر داریم و تنها حدیث متواتر لفظیه که رسول خدا فرموده است من کذب علیه متعمدن، کسی که عمدن به من دروغ ببندد نشیمنگاهش در آتش است. این روایت نشون میده در زمان خود رسول خدا افرادی بودن عمدن به رسول الله دروغ میبستن، عمدن به رسول الله دروغ میبستن. شما یکی از اخباری که مجعولات زمان قصب خلافت حدیثی درست کردن که نبوت و حکومت در یه خانواده جمع نمیشه. گفتن پیامبر خدا فرموده. امیرالمومنین فرمود من یه عمر پیش پیامبر بودم، چرا چنین حدیثی نشنیدم؟ خانم فاطمه زهرا دختر پیامبره میگه من چنین حدیثی نشنیدم. اونایی که میخواستن قصب کنن خلافتو گفتن ما شنیدیم. حالا گذشت تا زمان عثمان، تا زمان خلیفه دوم که میخواست از دنیا بره، یک شورای 6 نفره تشکیل داد برای خلافت که امیرالمؤمنین رو هم جزو اون شورا قرار داد، که از تو اون شورا به عثمان رأی دادن. حالا داستانش مفصله. از امیر مؤمنان پرسیدن آقا شما چرا رفتی تو این شورا شرکت؟ اصلا نمی رفتی. فرمود اینا حدیث جعل کردن که نبوت و حکومت توی خانواده جمع نمیشه. بعد خودشون یادشون رفت حدیث جعل کردن، منو گذاشتن جز شورا. اگر جمع نمیشه پس تو چرا منو جز شورای حکومت قرار داده ای؟ من کذب علیه متعمدن، پس یه سری روایات عمدن جعل شده. عمدن کسانی بودن دروغ میبستن به رسول الله. غیر عمد هم بوده. حالا ما اول غیر عمدش رو بگیم. تو تاریخ غیر عمد چی جوری نسبت داده شده به رسول اکرم یا به ائمه؟ حدیثی در اصول کافی از آقا امیر مؤمنان روایت شد که این نفر پرسید، گفت آقا ما احادیثی که از شما و سلمان و عمار، ادعی که شیعه امیر المؤمنین بودن، میشنویم از رسول خدا، با احادیثی که دیگران نقل میکنن اصلا فرق میکنه. چرا اینجوریه؟ بعد آقا امیر مؤمنان توضیح داد که روات، اونایی که روایت کرده ان، ادهی بودن عمدن دروغ میبستن، ادهی بودن عمدن دروغ نمیبستن، منتها یه چیزی از رسول الله میشنیدن، یه حکمی رو، این حکم بعد از یه مدتی نسخ میشد به دلایلی که حالوی بحثش خودش مجزاست. اینا دیگه اون نسخ رو نمیشنیدن و می آمدن همون حدیث رو روایت می گفتن. ما خودمون از رسول الله شنیدیم، خودمون از رسول خدا شنیدیم. فرمود قبرستان نرید. بله فرموده بود رسول خدا، ولی بعد از مدتی فرمود حالا برید. این اون دومی رو دیگه نشنیده بود، لذا تعارض به وجود میاد. عده‌ای هم بودن باز عمد نبود در کار، ذهنشون اشتباه میکرد، حدیث رو خوب حفظ نکرده بودن. ذهن انسان خطاکار معصوم نیست که، بعد از یه مدتی خلط میکنه، یادش میره چی به چی بود، کدوم به کدوم بود. پس بعضی احادیث هم اینجوری شده، اونا که غیر عمده داریم میگیم فعلا ها، یعنی احادیثی نقل به معنا شده. نقل به معنا یعنی چی؟ یعنی یه موقع پیامبر خدا یه حرفی میزنه، شما عین اون الفاظ رو میگید، میگید پیامبر خدا اینگونه فرمود. یه موقع هست شما معنای حرف تو ذهنت مونده، نه الفاظ، اونم معنایی که خودت فهمیدی، بعد میگی رسول خدا اینگونه فرمود. اینا مال کسایی بود که حالا زمان خود رسول اکرم بودن. اینا مال زمان خود رسول اکرم. بعد از رسول اکرم هم زمان ائمه هم همین داستان بود. طرف میرفت مجلس امام صادق علیه السلام، پا سخنرانی مینشست، مطلبی رو از ایشون میشنید، میامد بیرون میگفت امام صادق علیه السلام اینگونه فرموده، در حالی که منظور امام اون نبوده اصلا. اینا هم باز غیر عمده، روایاتی که غیر عمد جعل شده، اشتباه شده. بازی قسمتی از تاریخ که روایات دستکاری شد زمانی بودن که صوفیه ظهور کردن. صوفیه معمولا کلمات حکمت‌آمیز و موزون و مسجعی می گفتن، کلمات زیبا، قصار. این کلمات تو افواه می افتاد، تو زبانها می افتاد، یا تو کتابها نوشته می شد، یواش یواش منسوب می شد به ائمه. یه روایتی بخونم براتون عجیب، چون برای خودم حالا این روایت رو پیش آمد. روایت از امیر مؤمنان، سندش کجاست؟ الکوکب الدری فی احوالات النبی والبتول والوسی، جناب حائری مازندرانی، روایت اونجاست که قال امیر المؤمنین، امیر مؤمنان فرمود انا اسقر من ربی سنتین، یعنی من 2 سال از خدا کوچکترم. امیر مؤمنان میگه من 2 سال از خدا کوچیکترم. سند دیگه علاءالدوله سمنانی در 40 مجلسش یا در بعضی کتابای دیگه‌اش، حالا من علاءالدوله سمنانی هم تو کتاباش آورده که امیرالمومنین فرمود انا اصغر من ربی سنتین، من 2 سال از خدا کوچیکترم. بعد اینو توجیه میکنن، میگن منظور اینه که به درجتین، من 2 درجه از خدا کوچیکترم، درجه من الله و درجه من الرسول. 1 درجه از خدا کوچیکترم، 1 درجه از پیغمبر خدا، 2 درجه از خدا کوچیکترم. خب من این روایت رو دیده بودم، خب هم شیعه دیدم، کتاب شیعه، هم اهل سنت چنین کلامی رو از امیرالمومنین نقل میکنن. تا اینکه حضرت آقا در یه مطلبی صحبتی فرمودن که امامان اهل بیت با تمام حالات عجیبی که داشتند هیچگاه حرفی خلاف ظاهر نمی زدن. خب من دیدم این حرف خلاف ظاهره، من 2 سال از خدا کوچکترم یعنی چی؟ مگه خدا سن داره؟ مگه اگرم میخواست بگه 2 درجه کوچکترم میگفت 2 درجه. توی مطالعات رسیدم به یه جایی که دیدم این کلمه از شطحیاتیه که منصوب به ابوالحسن خرقانیه. شطحیات، حالا بحثش مفصله به چه معناست، کاری نداریم، این کلمه منصوب به ایشون بود. ابوالحسن خرقانی چون اسمش ابوالحسن بود، طرف تو کتابش نوشته بود مثلا ابوالحسن گوید انا اصغر من ربی سنتین، بنده خدا خونده فکر کرده ابوالحسن علی ابن ابی طالب، چون تو کتاب قدیمی تر که مراجعه کردم دیدم بابا این مال ابوالحسن خرقانیه، آمده منصوب شده به امیرالمومنین. یعنی یه دسته از روایات هم ناخواسته کلمات موزون و کلمات قصار و شیرینی بوده که اومده نسبت داده شده به پیامبر یا ائمه هدا. پس یک علت هم غیر عمد رو داریم میگیم. حالا ما فعلا اونایی که غیر عمد روایات جعل شده، روایات منسوب شده، حتی این روایتی که بارها خود ما هم خوندیم مضمونش تو روایات اومده ها، اما خود این از کلمات منسوبه که کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو و مخلوق مثلکم مردود الیکم، که در کتب حدیثی هم هست. حالا حدیثی که میگم نه کتب حدیث به اون معنایی که جوامع حدیثی، نه، در کتبی که علمای شیعه نوشتن، در حالی که این هم از کلمات عرفاست، معناش تو روایات ما آمده، معناش مضمونش، اما لفظ مال امام نیست. پس یه سری روایات اگر میبینیم تعارض تو روایات هست، تو احادیث هست، اینا غیر عمد نسبت داده شده به پیامبر اکرم و یا ائمه هدا. اما رسول خدا فرمود من کذب علیه متعمدن، کسی که عمدن بر من دروغ ببندد. پس یه سری روایات هست که عمدن به رسول الله دروغ بسته شده. و بعد از ایشون به امیرالمؤمنین و ائمه هدا. چون طرف کارش از پیش نمی رفت، مجبور بود بگه پیامبر خدا اینجوری گفته. مثل اون حالا حدیثی که شاید شنیده باشید، هر کس پیاز عکه را در مکه بخورد وجب له الجنه. پیاز عکه رو تو مکه بخوره بهش برش واجب میشه. حالا پیاز خوردن چه ربطی به بهش داره؟ خدا عقل داده به انسان. روایات در خود زمان رسول خدا دروغ‌های نسبت داده میشد، ولی اون موقع میشد بری از رسول خدا بپرسی آیا شما چنین چیزی فرمودید؟ رسول خدا هم کدی قرار داد، فرمود احادیثی که از ما به شما میرسه عرضه کنید به قرآن، اگر موافق قرآن ما گفتیم، اگر مخالف با قرآن مال ما نیست، چون حرف ما منطبق با قرآنه. این کدی رو قرار داد برای اینکه بتونی حدیث صحیح و از سقیم جدا کنی. اما واویلا از زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، چه دروغ‌هایی که نسبت داده شد به رسول الله، مخصوصاً زمان خلیفه دوم عمر. این جناب کاری که کرد منع حدیث کرد، گفت کسی اجازه ندارد حدیثی از رسول خدا بخواند. تهدید میکرد به ضرب و شتم. حتی کسی رو میخواست بفرسته این ور اون ور برا مبلغ، میگفت فقط قرآن، نبینم از رسول خدا چیزی بگی. چرا؟ ابن عباس گفت حدیث نخون. ابن عباس گفت قرآن بخونم. گفت بله قرآن بخون. گفت تفسیرشو بگم برای مردم. گفت بله بگو. گفت بگم رسول خدا چی گفته. گفت نه، رسول الله نه. چرا؟ چرا داره آخه؟ برای چی؟ چرا میخواد حرف رسول الله رو پاک کنه؟ چون بسیاری از احادیث رسول الله در شأن و منقبت امیرالمؤمنین بود، بسیاری از احادیث رسول الله خط و مشی و بعد از خودش مشخص کرده بود. این احادیث ولوله مینداخت تو مردم. حالا اصلا کار نداریم نیتش چی بود. منع حدیث که کرد، از اون ور کسانی رو آورد که عبارات تورات رو میخوندن برا مردم. آقا در داستان حضرت ایوب چی گفته، چی هست؟ خب خیلی از علمای یهود اومده بودن مسلمان شده بودن، خیلی از داستانا تو کتاب تورات و تلمود و اینا هست. اینا هم میامدن مطالب تورات رو برا مردم میگفتن، مثل کعب الاحبار، مثل عبدالله ابن عمر پسر خود عمر، مثل ابو هریره، مثل پسر عمرو عاص. اینا کسانی که اسامیشون تو تاریخ آمده که مطالب تورات رو برا مردم میگفتن. مردم هم که از اینا میشنیدن گفتن اینا حدیث پیامبر رو دارن میگن. آقا شما برید سراغ کتب حدیثی اهل سنت ببینید یه حدیث از امام حسین پیدا میکنید. امام حسینی که رو زانوی پیامبر بزرگ شده، اما تا دلت بخواد از عبدالله ابن عمر و عایشه روایت دارن. بابا اهل امیر المؤمنین از کودکی کنار رسول الله بوده. حضرت فاطمه دختر ایشونه. به تعداد انگشتان دو دست نمیرسه. روایاتی که از فاطمه زهرا تو کل کتب حدیثی اینا هست، از امام حسین، امام حسن، ببینید چند حدیث پیدا میکنید، نیست اصلا. اینا شروع کردن مطالب تورات رو گفتن برای مردم. پس یکی از راه‌های ورود اسرائیلیات خلیفه دوم بود که احادیث اسرائیلی رو وارد کردن. و چقدر از این روایات اسرائیلی الان در کتب حدیثی هست، حتی از کتب اهل سنت به کتب شیعه راه پیدا کرده، و میبینیم که معارض با بعضی از روایات، نمیخونه با هم. آقا این که حوا از پهلوی چپ آدم آفریده شده، این عبارت توراته، اومده تو روایات ما، تو روایات شیعه آمده، نه این، خیلی روایات. در زمان خلافت عمر کسی جرأت نقل حدیث از رسول خدا نداشت، لذا مطالبی که از این ور اون ور، حالا این چرا این دین یهود رو می آورد تزریق می کرد؟ چون داریم عمر زمان خود رسول الله، رسول اکرم دید این قسمتهایی از تورات دستشه، رسول خدا فرمود چه کار میکنی تو؟ اگر رسول، اگر موسی در زمان من بود جز تبعیت از من چاره ای نداشت، تو رفتی تورات میخونی. میخواست فرهنگ رسول الله رو بزنه کنار، فرهنگ یهود رو بیاره. چرا نمیدونم، یهودی بوده، چون عمر قبل از اسلام بت پرست بود، حالا ریشه یهودی داشته، چه عرض کنم. بعد از خلافت ایشون زمان عثمان خیلی دیگه حال این عثمان رعایت نمی کرد که منع حدیث کنه، یواش یواش بعضی دهنشون باز شد به گفتن حدیث. خب حالا باز شده به گفتن حدیث، منتها چگونه؟ از زمان عثمان جعل حدیث یواش یواش شروع شد. تا کی؟ تا زمانی که معاویه عثمان کشته میشه، بعد از 12 سال زمان معاویه میرسه. اوه اوه، اصلا افرادی را داشت معاویه برای جعل حدیث، یعنی خط مش میداد به اینا که حدیث جعل کنن در مدح و منقبت عثمان. میگه اونقدر حدیث برای عثمان درست کردن که معاویه گفت بس دیگه، چون جایزه میداد، میگفت بر علیه علی ابن ابی طالب حدیث جعل کنید، چون رسول خدا رو جرأت نمی کرد. برای شیخین، چون امیرالمومنین مخالف اون ابوبکر و عمر بود، میگفت برای اینا حدیث جعل کنید. الان شما برید کتب اهل سنت چه روایاتی جعل دارن. میگه غلام ابوبکر، پیامبر میگه رفتم به بهشت، دیدم غلام ابوبکر قبل از من وارد بهشت شده. اوه اوه اوه، میگه خداوند جبرئیل رو فرستاد به من که از ابوبکر بپرس از من راضی هست یا نه. خداوند نمیدونه خودش، جبرئیل رو فرستاد ببینه ابوبکر ازش راضی یا نه. یکی از اتفاقات جعل حدیث زمان معاویه بود. امیر مؤمنان فرمود بنی امیه تو نهج البلاغه هست، بنی امیه حرامی رو باقی نمیگذارن مگر اینکه حلال میکنن. روایت میگه میامدن از امیرالمومنین سوال میکردن حکمو که برن علیه او فتوا بدن. آقا ما تو نماز قرآن میگه بسم الله نداره اول هر سوره، نوشته شده که بسم الله الرحمن الرحیم. چرا برادران اهل سنت بسم الله نمیگن؟ بابا اینکه تو قرآن نوشته شده. چون امیرالمؤمنین تو نماز بسم الله رو بلند قرائت میکرد، اینا با هر سنتی از امیرالمؤمنین مخالفت میکردن، گفتن اصلا بسم الله جزء قرآن نیست. لذا شما الان قاریانی که هستن مصری اینا غیر شیعه میبینید از سوره به سوره دیگه میره بسم الله نمیگه. حدیث جعل کردن، احادیث رو هم اجازه کتابت نداشت که. اگرچه شیعیان بودن بعضیا که کتابت میکردن، یا خود امیرالمومنین میفرمود بنویسید احادیث رو، ولی کار اجتماعی نبود. تا زمان عمر بن عبدالعزیز که 100 سال گذشته بود گفت احادیث رو یادداشت کنید بنویسید. این جوامع روای اهل سنت از اونجا شروع میشه زمانش. حالا 100 سال از زمان رسول الله گذشته، کدوم راست میگه، کی دروغ میگه، کدوم جعلیه؟ خدا رو شکر شیعیان امام داشتن، امامان ما خط دادن به ما که آقا کدوم روایات درسته. یعنی خط مش، نه که حالا دونه دونه روایات رو بگن کدوم درست کدوم غلط، نه، خط فکری رو به ما یاد دادن. ویلا کتب اونا رو نگاه کنید، حدیثیشون رو، چیزایی توش هست. آقا رضا کبیر اصلا هم شرمش میاد بگه از قول عایشه. آقا بچه شیرخواره از یه زنی شیر بخوره تا یه حدی بهش محرم میشه. رضا کبیر یعنی مرد بزرگم بیاد از پستان یه زن شیر بخوره، میگن حلال میشه بهش، محرم میشه بهش. شرمش میاد آدم بگه اصلا. تازه اینا احادیثو غربال کردن، خودشون میگن. حالا متعمدن، اونایی که عمدن دروغ بستن. چقدر شما میبینید تو جوامع روایی ما امام صادق از رسول خدا حدیث نقل میکنه. چرا رسول خدا اینجوری گفت، رسول خدا اینجوری گفت، که احادیث صحیح رو برسونن به دست ما. چقدر روایات جعلی به امیرالمومنین نسبت داده شد تو جوامع روایی شیعه. آقا تو کتب تفسیری بنده حالا چون تفسیر کار میکنم یه جامعه حدیثه، زیل آیه یه حدیثی آمده، به کتب تفسیر قدیم مراجعه میکنیم، میبینیم بابا این نظری یه مفسر بوده، کم کم آمده تو کتب بعدی شده حدیث. تو داستان یعجوج و معجوج در قرآن دو جا ذکر شده دیگه. آقا احادیثی نسبت داده شده به امیرالمومنین، افسانه هایی درست کرده. در داستان ذوالقرنین شنیدید؟ ذوالقرنین به ظلمات رفت و با حضرت خضر رو، تمام اینا خرافاته. ظلمات ذوالقرنین از بیخ دروغه. چرا؟ آقا سوره کهف که داستان ذوالقرنین درش آمده، داستان حضرت خضر و حضرت موسی هم آمده. اونجا حضرت موسی میره به شاگردی حضرت خضر، ماهی نمکسود با خودش میبره و اونقدر ذیل داستان ذوالقرنین که قبل از این آمده. حدیث درست کردن که حضرت خضر با ذوالقرنین همراه بود، رفت در ظلمات، ماهی همراهش داشت، تو آب شست و ماهی زنده شد و اونقدر جعل کردن که شما یادت بره بابا حضرت موسی رفت شاگردی حضرت خضر. یهودی ها درست کردن ها. اصلا کتب تفسیری رو نگاه میکنی وحشت میکنی، چقدر حدیث جعلی، چقدر حدیث جعلی. اما زمان ائمه که میرسیم، خب زمان ائمه چرا جعل حدیث شده؟ چون گفتیم معارض داره روایات، یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه، از امام صادق هم هست علیه السلام. حالا یه موقع از دو تا امامه بگیم دو تا امام دو تا نظر مخالف داشتن، مگه میشه چنین چیزی؟ امام معصومه. آقا روایاتی که از ائمه نقل شده چرا؟ بله عده‌ای بودن جعل حدیث میکردن، نسبت میدادن به ائمه. بعضی از صلحا، انسانهای خوب، جعل حدیث میکردن. آقا چرا انسانهای خوب جعل حدیث میکردن؟ بله چجوری؟ میگن ما دیدیم مثلا مردم رفتن کتابای غیر اسلامی میخونن، ما حدیث جعل کردیم، آقا کسی این سوره رو بخونه انگار 10 بار در راه خدا شهید شده، که مردم برن قرآن بخونن. اگر کسی این نماز رو بخونه انگار مثلا 50 تا حج رفته. این روایاتی که این جوریه خیلیاش، نه همش رو نمیخوام بگم، خیلیاش از این بابه جعل حدیث شده. بعد حالا به شیعه میخواست بگه، میگفت امام صادق فرموده، غیر شیعه قبول نداشت میگفت رسول خدا فرموده. بعد تو کتب حدیثی راه پیدا کرده. آخه آقا من تو تفسیر علی ابن ابراهیم از تفاسیر روایی شیعه است مطلبی میخوندم در مورد بخت النصر، حدیث طویل از امام صادق. رفتم سراغ تورات، دیدم عین این عبارت مال توراته، یک صفحه دو صفحه اومده اونجا قال صادق علیه السلام، منسوب شده به امام صادق علیه السلام. پس یکی از علل تعارضی که در روایات هست مربوط به راویانه، که راویان یا عمدن دروغ بستن که جزو دشمنان بودن، یا جزو دوستان بودن و سهوًا، از روی عمد نبود، سهوًا یا ذهنش اشتباه کرده بود، یا مطلب رو بد فهمیده بود، یا اینکه یک کلام زیبایی بود که فکر کرده بود مال ائمه است، کلامی بود که مالی بزرگی بوده گفته. حالا مثلا آقا جان حضرت علامه می‌فرمودن این دیوان منصوب به امیرالمؤمنین، یه دیوان شعری هست منصوب به دیوان امیرالمؤمنینه، اشعار امیرالمؤمنین، که حتی جناب میبودی هم اینو شرح کرده. حتی آقا جان میگه من سندای این کتابو گشتم دنبالش، شعرها رو یکی یکی پیدا کردم، اکثر شعرها میگه مال یه شخصیه به نام علی ابن ابی طالب قیروانی، اسمش علی ابن ابی طالب بوده، طرف فکر کرده که این علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنینه. همین اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم اکبرو، این مال علی ابن ابی طالب قیروانیه، همین جز همون دیوانه دیگه. میگه جز یه سری رجزها که تو اون کتاب هست و مال امیرالمؤمنینه، بقیهش مال این و اونه، بقیه شعرها مال امیرالمؤمنین نیست. اما اینها که گفتیم علل تعارض روایات یه علتشه، حالا یه علتهای دیگه‌ای داره که چرا روایات تعارض داره با هم، که اونا خیلی مهمتره، اونا خیلی مهمتره، منتها چون وقت گذشته انشالله فردا شب بحث و ادامه میدیم. این یکی از بحث‌های تخصصی مال کسایی که در حدیث کار میکنن، ولی گفتم دانستنش برای شما خوبه، اگر یه جایی دیدی دو تا حدیث مخالف همه بدونی باید چی کار کنی. خب قضیه کربلا هم از این تعارضات تو روایاتش هست، طبیعی هم هست که باشه. عزای ابا عبدالله مختص یک ماه و یک روز و اینها نیست، مصیبت ابا عبدالله مصیبتیه که بر آسمان ها و زمین گران آمده است، مصیبتی است که جز با ظهور حضرت حجت این مصیبت برطرف نمیشه. مصیبتی است که تمام موجودات عالم بر این مصیبت گریه کرده، که روایت داریم نبی اکرم از دیگر ائمه که می‌فرماد بر ابا عبدالله تمام موجودات عالم گریستند، و تا به حال تو عالم هیچ کس یا هیچ موضوعی نبوده که اینقدر برای او عشق ریخته شده باشه، اونقدی که برای ابا عبدالله عشق ریخته شده، گریه شده. هیچ موضوعی در عالم نیست که اینقدر در عالم براش گریه شده باشه، چرا که خود ابا عبدالله فرمود انا قتیل الابره، من کشته اشک چشمم. لذا هیچ مرد و زن مؤمنی من رو یاد نمی کنه مگر اینکه گریه می کنه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به علما. اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا رحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقا به جان مادر آن مادر غم پرور ما را مرا نی از در یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا جان این مجلس عزا به نام نامی عم کوچولو شما رقیه خاتون برگزار شده. آقا جان یا ابن الحسن یه نگاه عنایتی مولا، یه نگاه عنایتی به حرمت عم جانت رو غیب یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسين.
چقدر قشنگه این اسم حسین.
حسین حسین گفتن وقتی کسی تو خونه اسم بچهش حسینه، وقتی مادر صداش میزنه حسین، خانوم فاطمه زهرا میفرماد اگر حسین منو میگه که تو کربلا شهیدش کردم، اگر حسین خودتو میگی که خدا برات نگرش داره، حسین 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 حسین. تو ایام محرم من روزه خانم زینب رو نخوندم، امیدم این بود که تو ماه صفر بیشتر از خانم زینب بخونه. آخ سلامان علاقن به زینب صبور، سلامان علاقن به زینب صبور، سلامان وقتی بچه ها رو جمع کرد زیر خیمه نیم سوخته، شروع کرد سرشماری کرده، سکین خان اومد پیش عمش زینب، عمه جان آتک دختر مسلم ابن عقیل نیست عمه، دید عمش گریه میکنه، رفت پیش امام سجاد، آقا آتک کجا؟ آتک نیست بین بچه ها، آقا فرموده باشن وقتی اسب ها حمله ور شدن طرف خیمه ها، آتک زیر دست و پای اسب ها به شهادت رسه. آقا حسین 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 حسین. این بچه‌هایی که تازیانه خوردن کتک خوردن مگه آروم میشن؟ امان از دل زینب، امان از دل زینب. آخه میگه وقتی به خیمه حمله کردن، زنان هاشمی رو با تازیانه و کعبه نیمی زدن، اینا یکی به دیگری پناهنده میشدن، خانم زینب بغل باز میکرد، تازیانه رو به جان میخره. آی امتی المظلومم، امتی المظلومم أمتي المظلومة أمتي المظلومة شب رقی خانوم میخوام روزه بچه ها رو بخونم یه موقع خانوم زینب سرشماری میکرد سکینه رقیه بچه ها رو شمار دیدو تو از نازدان ها نیستن به خانم ام کلثوم گفت بیا بریم تو بیابون ببینیم بچه‌هامون کجا افتادن کجا موندن تو این بیابون را افتادن هی صدا میزنه عمه جان کجایید عمه
یه موقع خانوم ام کلثوم صدا زد خواهر بیا بچه ها رو پیدا کردن
اومدن دیدن این دوتا دختر کوچولو زیر یه بوته خار همدیگر رو بغل کردن از ترس جفتی جان دادن هر چی صداشون کرد خانوم زینب یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین اخ یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین خانم سکینه میگه اون شب هیچ کس نتونست بخوابه همه گریه میکردن آیا 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 نیمه های شب دختر علی رو دیده نماز شب میخونه آیا 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 اما نشسته داره میخونه میخواد بره رکوع آیم میخواد رکوع بره تمام بدنش درد میکنه آیم آیم ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای امه جانم امه جان امه جانم امه جان امه جانم امه جان اخ سلام علی قلب زینب سبور سلام علی قلب زینب سبور سلام علی قلب زینب سبور سلام علی قلب زینب الصبور حسین